خب اگه 40 میلیون رای بدن، با توجه به این که میگید اون کسی شانس رئیس جمهور شدن داره که 20 میلیون به علاوه یک رای رو به دست بیاره، پس خیلی رقابت نزدیک بله. خواهد بود، چون دقیقاً نصف خواهد شد.
دقیقاً چون کسی که طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری که من در بخش‌های آینده توضیح خواهم داد، طبق ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، کسی رئیس جمهور میشه که از مجموع آرای مأخوذه، که بعداً میگم آرای مأخوذم یعنی چی دقیقاً، بتونه اکثریت مطلق رو به دست بیاره. اکثریت مطلق معنیش میشه 50% آرا به علاوه یک رای، نه 1%. یعنی اگر 40 میلیون باشه، 20 میلیون به علاوه یک رای، این میشه اکثریت.
آقای ویسی، این 8 استان بزرگی که گفتید اینها تاثیرگذارترین ها هستند، حالا در رده بعد چه استانهایی قرار میگیره؟
در رده بعد 10 استان ما داریم. سیستان و کرمان 1,400,000 رای داره، استان گیلان 1,200,000 رای داره، استان سیستان و بلوچستان حدود 1 میلیون، کرمانشاه حدود 1 میلیون، گلستان حدود 1 میلیون، البرز یعنی کرج حدود 1 میلیون، همدان 900,000 رای، استان مرکزی 700,000 رای، هرمزگان 700,000 رای و لرستان 900,000 رای. مبنای این رای ها دوره قبله و عدد رو من گرد کردم. مثلا کسی که 900,000 ممکنه یه ذره بالا پایین داشته باشه، برای که توضیحش برای مخاطبین ساده باشه من این عددها رو گرد کردم.
یک مسئله هست در ایران خیلی مطرح میشه، مخصوصا در زمانی که آقای احمدی نژاد رأی آورد، اون هم رأی داشتن بعضی از افراد در شهرستان‌های کوچیک است. این مسئله آیا واقعیت داره یا یک جور افسانه است؟ آیا واقعا اینقدر افرادی که در شهرهای کوچکتر هستن میتونن بر سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارن یا نه؟
ما میتونیم بر اساس عدد و رقم این رو در انتخابات گذشته محاسبه کنیم. در انتخابات گذشته که استانهای بزرگ بودن، استانهای متوسط، استانهای کوچیک، شهرهای کوچیک و روستاها، با مجموع تمام معادلات سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی در تمام 31 استان کشور 28 استانش آقای حسن روحانی برده و 3 استانش چهارمحال بختیاری، خوزستان و کوکیلو بیرحمد رو آقای محسن رضایی برده بود. اگر بخوایم بر اساس عدد و رقم صحبت کنیم، کسی که انتخابات دوره گذشته رو برده 28 استان از 31 استان کشور رو با همه تنوع قومی و جمعیتی و نژادی و زبانی اینها رو برده.
بسیار عالی. آقای ویسی، اون مسئله قانونی که گفتین رو اگر میشه توضیح بدین که بر اساس قانون، همون ماده 12 که بهش اشاره کردین، چه جوری یک رئیس جمهور میتونه، یک نامزد میتونه به ریاست جمهوری برسه؟
ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگه که کسی میتونه رئیس جمهور باشه که اکثریت مطلق آرا رو به دست بیاره. اکثریت مطلق که توضیح دادم یعنی 50% به علاوه یک رای. معنی آرا هم آرای مأخوذه است. آرای مأخوذه یعنی چی؟ یعنی کل اون آرایی که تو صندوقه، حتی بخشی از آرای باطله طبق قانون. آرای باطله رو به دو دسته تقسیم میکنن. یه دسته از آرای باطله اونایی که اثر انگشت داره، امضا داره، ولی رأی یا به اسم اون نامزدان نیست یا به اسم کس دیگه است. مثلا شده تو انتخابات های ما، مثلا خانم گوگوش خیلی رأی میاره، نمیدونم کسای دیگه به اسم کسایی که دوست دارن مینویسن، به اسم نامزدان نمیسن. اون رأی جز آرای مأخوذه حساب میشه ولی باطله، به اسم هیچ کدوم از 4 تا نامزد نیست. ولی بعضی از آرای باطله اصلا جز آرای مأخوذه هم نیست، مثلا آرایی که صندوقش مهر و لاک نشده باشه. اینها که آرای باطله هم خیلی سادهش دو دسته میشه. یه دستشو میارن جز کل آرا. رئیس جمهور بعد از کل آرایی که رفته تو صندوق با شمول بعضی از آرای باطله 50% به علاوه یه رای بیاره. اگر نیاورد، انتخابات میره دور دوم. دور دوم بین اون دوتا نامزدی که هست رقابت میشه، اونجا هم باز اکثریت مطلقه. هر کی بخواد رئیس جمهور بشه باید 50% به علاوه یک رای بیاره.
آقای ویسی، سخنگوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اگر اشتباه نکنم یا سخنگوی وزارت کشور امروز گفته بود که انتخابات یک مرحله ای میشه. این رو چجوری میشه به لفظ آماری معنی کرد؟
ببینید، تا موقعی که آقای قالیباف و آقای جهانگیری هم بودن و 6 تا نامزد بودن، چون آقای قالیباف هم خودش رو یه مدعی جدی میدونست و آقای جهانگیری هم یک مدعی جدی بود، ممکن بود آرا شکسته بشه. ولی یک تحلیلی الان هست، چون رقابت اصلی بین آقایان رئیسی و روحانی هست، به هر حال پس یکی از این دوتا به احتمال بسیار زیاد موفق میشه 50% به علاوه یک رای رو بیاره. البته این چیزیه که در عمل اینطور نشون میده. اگر بخوایم تمام احتمالات ریاضی و آماری در نظر بگیریم، بله ممکنه یک پدیده در انتخابات رخ بده که آقای هاشمی طبا و آقای میرسلیم هم رأی‌های جدی بیارن و اون موقع هیچ کسی 50% به علاوه یک رأی رو نیاره و بره دور و دوم. ولی تحلیل خود وزارت کشور و حتی وزیر کشور هم که اعلام کرده اینه که برآوردشون اینه که انتخابات در دور اول تموم میشه.
خیلی متشکرم، همکارم مراد ویسی بود با تحلیل‌های آماری مربوط به انتخابات پیشرو. تعدادی از شما همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتید و نظرات انتخاباتی خودتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
جناب رهبر معظم انقلاب، مگه نفرمودید سپاه حق دخالت نداره؟ مگه رهبرتون امام خمینی نفرمودن سپاه حق دخالت نداره؟ دیگه چجوری دخالت بکنه؟ دوم خروس رو ببینیم، قسم حضرت عباس رو چجوری بخواد سپاه دخالت نکنه؟ آخه جناب رهبر و آقای رهبر، کسی هست که از شما بپرسه آخه چه دشمنی تو با این ملت ایران داری، با کشور ایران داری؟ چرا نمیذاری یه عده بیان متخصص وارد به امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی و همه چی بیان کشور اداره کنن؟ چرا داری برعکس رفتار میکنی؟ کشور داری به نابودی بردی که فنا کردی، به لجن کشیدی مملکتو. هرچی دوز، ارازل، اوباش، آدم کش و زمین کار میاری. آخه دیگه چجوری پرونده این افراد رو بشه؟ بازم داری اون بالا نشستی کف میزنی، آتشون دست میزنی، قهقهه میزنی.
مردم ایران باید الان سعی و تلاششون رو بکنن، اهم از اصلاح طلبا، نمیدونم قرمزا، سبزا، سرخا، بنفشا. ملت ایران باید تلاششون رو بکنن. این چهار نفر که حکم اعدام ها رو صادر کنن، از جمله رئیسشون آقای رئیسی باشه، به جامعه بین الملل به عنوان یک نسل کشی ثابت کنن و جامعه بین المللی باید این رو به رسمیت بشناسه که در آینده اگر این رو، این شخص رو از صندوق کشیدن بیرون که میکشن بیرون، نتونن معامله کنن.
من که انتخابات شرکت می کنم، اما می خوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما می بینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پشت قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه، مثلا تو تهران نفر اول میشه، هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 6:23 است در ایران، همچنان همراه رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه های تحلیلی و ویژه رادیو فردا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه باشید به کوشش همکارم بابک غفوری آذر در رابطه با آنچه که در انتخابات 11 رئیس جمهور ایران رخ داد. درباره 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری آذر بشنوید.
سال 92، 4 سال پس از انتخاباتی که زلزله سیاسی در جامعه ایران به پا کرد و سبب ساز تحولات کم سابقه شد، موعد انتخاباتی دیگر برای تعیین رئیس جمهوری تازه در ایران بود. ایران پس از سال 88 شاهد افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی ناشی از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش بود و با اقتصادی به شدت بحران زده پا به انتخاباتی تازه می‌گذاشت. محمود احمدی نژاد که انتخاب دوباره‌اش در سال 88 باعث اعتراض‌های پردامنه ای شده بود، در دو سال آخر ریاست جمهوریش آشکارا با جریان معروف به اصولگرایی فاصله گرفته بود و عملا خود را جریانی مستقل معرفی میکرد که به دنبال رأی‌آوری معاون پیشینش اسفندیار رحیم مشایی بود. جریان معروف به اصلاح طلب نیز با مشاهده اتفاقات سالهای اخیر همچنان با دیده تردید نسبت به امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری نگاه میکرد. اتفاقاتی که سال 88 افتاده بود بسیاری از رأی دهندگان را هم درباره لزوم شرکت در انتخابات و عزم جدی حاکمیت در شمارش واقعی آرا دچار تردید کرده بود. در میانه این تردیدها و ابهامها، افرادی چون حسن روحانی و محمد رضا عارف از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران نامزد انتخابات شدند. اما اتفاقی که صحنه انتخابات را تکان داد، نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دقایق آخر مهلت قانونی ثبت نام بود. آقای هاشمی رفسنجانی که هدف انتقادهای سخت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته قرار داشت، پس از اتفاقات سال 88 با حمایت نسبی از معترضان عملاً مسیرش را از رهبر جمهوری اسلامی ایران جدا کرده بود.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون
برسن. همین جدایی از آیت الله خامنه ای اتفاق بی سابقه ای را رقم زد و باعث شد تا شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را با همه سوابق پیشینش در انقلاب سال 57 و پس از آن رد کند. شورای نگهبان همچنین صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را هم رد کرد تا جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد نماینده‌ای در انتخابات نداشته باشد. در این میان رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر تردیدهایی درباره قصد حاکمیت برای پذیرش رئیس جمهوری از جریانی مقابل اصولگرایی مطرح کرد. در میانه این تردیدها نامزدهای تایید شده شامل حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، محمد قرضی و محسن رضایی تبلیغات انتخاباتیشان را آغاز کردند. در تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی توانست با شعار اعتدالگرایی و تمرکز بر موضوع دستیابی به توافقی در مذاکرات هسته‌ای و بهبود اوضاع اقتصادی کشور تا حدودی نگاه‌ها را متوجه خود کند.
دولت تدبیر و امید انتقاد پذیره، یعنی اگر مخالفین
پس این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این عمل بی سواده از شما که به عمدالله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا، خود شما بلدی تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه، ما نذاشتیم.
دکتر قالیباف خیلی من تعجب میکنم دیگه، حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم، ولی نه اینجوری. ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم. راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن، تظاهرات کنن، مبدأ معلوم باشه، انتها معلوم باشه.
محمد رضا عارف نیز با سابقه معاون اولی دولت محمد خاتمی و طرح برخی شعارهای اصلاح طلبانه از جمله لزوم رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها تلاش کرد توجهات را به سوی خود جلب کند. در روزهای پایانی باقی مانده به انتخابات، در حالی که همچنان ارزیابی میزان شرکت در آن بسیار مشکل بود، محمد رضا عارف با اشاره محمد خاتمی به سود حسن روحانی از نامزدی کنار کشید. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز در پیام‌ها و سخنانی از مردم خواستند تا به حسن روحانی رأی دهند.
الانم معتقدم که با بودن جناب آقای روحانی در صحنه، همه ما باید سستی را کنار گذاشت، باید با همه وجود به صحنه آمد.
سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران درباره تحولاتی که باعث توجه دوباره بخشی از رای دهندگان به لزوم مشارکت در انتخابات شد چنین میگوید:
تغییر شرایط در انتخابات 92 چند علت مشخص داشت. یکی تغییر در رفتار بخش مهمی از مردم بود، یکی تغییر در موارد